اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و هناک معنا آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات والاصول. رفقا، تا به اینجا مبنا و اون میشه گفت روح حاکم بر عبارات مرحوم شهید صدر متناسب بود با مبنای مرحوم محقق نائینی و تعابیری که ایشون به کار برده بود در دروس خارج خودش. ما از این قسمت به بعد میخواییم سری بزنیم به مبنایی که خود مصنف، خود شهید صدر انتخاب کردند و معتقد هستند که این مبنا نگاه عمیق تری میندازه به تفاوت بین امارات و اصول و اصول و اصول. ببینید رفقا، ببینید، ایشون معتقد است که حکم ظاهری که الان بحث از اون هست و حکم مخصوص آدم‌های جاهل و شاک محسوب میشه، مثل حکم واقعی دارای یک ملاک و پشتوانه است. شارع مقدس میخواد برای کسی حکم جعل بکنه که نفیاً یا اثباتاً در قبال تکلیف اعتقاد جزمی ندارد، دچار شک و تحیره. در قیاس با یک همچین آدمی، شارع میخواد یک وظیفه عملی، یک راهکار عملی ارائه کنه که این شخص بدون اینکه شکش برطرف بشه، تبدیل به علم بشه، مشکلش حل بشه. من نمیدونم گوشت خرگوش حرامه یا نه. شارع واسه همسال من چه فکری کرده، چه تدبیری کرده؟ شما باشید چه فکری میکنه؟ فرض کنید رئیس قبیله‌ای هستید که از شما تکلیف میبرند. اگر اینها در تکلیفی که شما واقعا بر عهده‌شون گذاشتید شک کردید، ها؟ شک کردند، معذرت میخوام. اگر در تکلیفی که شما بر عهده‌شون گذاشتید شک کردند، چه راهی رو دنبال کنید؟ یا مثلا شما فرمانده یک گردانید، حالا مثال ملموس‌تر در دنیای امروز، فرمانده یک گروهانید، یک گردانید، چند ده نیرو زیر دست شما فرمان میبرند. شما در مواقع حساسی که اینها تکلیف خودشون رو نمیدونن چه پیشنهاد میکنند؟ به عنوان مثال، یکی از افراد زیر دست شما خلبان یک هواپیمای جنگنده است. این با این هواپیما بر فراز مواضع دشمن پرواز میکنه و موظف مواضع دشمن رو بزنه، در این حال مواضع خودی رو حفظ کنه، امنیت هوایی بده. اونجایی که میدونه موضع دشمنه مشکلی نیست، اونجایی که میدونه موضع خودیست مشکلی نیست. بحث اینجاست که اگر موضعی بود ندانست موضع دشمن است که یجب انهدامه مثلا، یا موضع خودی است که یجب حفظه، تو این حالت ها چه بکنه؟ ببینید، شما اینجا به عنوان یک فرمانده بهش چند مدل راهکار میتونید بدید. راهکار اول این است که براش اون احتمال قوی تر را معیار قرار بدید. بگید تو هر وقت موضعی رو مشاهده کردی مردد بین خودی و دشمن، هر احتمالی که در ذهنت قوی تر بود، هر طرف که در ذهنت قوت بیشتری برای عرض بکنم خدمتون که واقع بودن داشت، برای اینکه بشود واقعیتش رو بر اون حمل کرد داشت، همون رو معیار قرار بده. اگر احتمال بیشتری میدادی که موضع دشمن بزن، اگر احتمال بیشتر میدادی موضع خودیست حفظ کن. این میشه قوت احتمال. قوت احتمال یعنی فرمانده به زیر دستش میگه تو ببین احتمال قوی تر جانب کدام طرفه، همونو معیار قرار بده. این میشه قوت چی؟ احتمال. یک وقت هست شما بر اساس نوع محتمل با قصد نظر از قوت احتمال و شدت احتمالی که پشتش هست راه کار میدید. کار ندارید احتمال قوی تر در کدام سمته، با خودتون مقایسه میکنید که اینجا دو محتمل وجود داره، اینکه اینجا موضع خودی باشه حفظش واجب، موضع دشمن باشه انهدامش واجب. فی نفسه با خودتون میسنجید که اهمیت حفظ موضع خودی بیشتره، فارغ از اینکه چند درصد محتمل باشه اینجا موضع خودیه، یا اهمیت انهدام موضع دشمن بیشتره. کدوم یکی از این دوتا برای من مهمتر است؟ آیا من برام بیشتر این دغدغه هست که مواضع خودی محفوظ باشه، یا این دغدغه هست که مواضع دشمن نابود باشه؟ کدوم یکی از این دوتا بیشتر برای من دغدغه است؟ اینجاست که مثلا فکر میکنم که حفظ مواضع خودی مهمتر از انهدام مواضع دشمن. برای من خیلی مهمتر است که مواضع خودی محفوظ بماند تا اینکه مثلا بخوام دو تا موضع دشمن رو هم منهدم کنم. لذا حتی اگر 20% احتمال بده این موضع موضع خودیست، 80% احتمال بده موضع دشمنه، باز هم من حاضرم موضع خودی محفوظ بماند، این 20% معیار عمل قرار بگیره، ولو اینکه به احتمال 80% ما موضع دشمن رو حفظ کردیم نه موضع خودی رو. اینجا میشه نوع محتمل یا قوت محتمل. محتمل رفقا حفظ موضع خودیه، خیلی مهمه برای من حسب فرض. وقت به اون فرماندهی که زیر دست من فعالیت میکنه میگه هر جا تردید داشتی بین، میگم هر جا تردید داشتی بین موضع خودی و موضع دشمن، بنا تو بر این بگذار که موضع خودیست اقدامی نکن. این هم هستی. پس گاهی اوقات و فقا قوت احتمال میاد وسط. کدام طرف شک احتمالش بیشتره؟ گاهی اوقات قوت محتمل میاد وسط. فارغ از این که هر طرف چقدر احتمال داره، میسنجیم کدام یکی از دو محتمل نزد من مولا اهمیت بیشتری دارد، قوی تر است. هر کدوم از اینها رو فقط حکم ظاهری متناسب با خودش رو جعل میکنه. خب یه وقتهایی هست رفقا ممکنه من یک راهکاری بدم مبتنی بر تلفیق هر دو فاکتور، هم قوت احتمال، هم قوت محتمل. مثلا بگم که به این شکل، بگم که تو هر وقت احتمال قوی پیدا کردی که این موضع خودیست، هر وقت احتمال قوی پیدا کردی که این موضع خودیست، اینجاست که موظفی این موضع رو حفظ کنی. اگر مثلا در معرض آفات بود، حملات بود، اتفاقا هلیکوپتر جنگی دشمن داشت به این موضع نزدیک می شد، موظفی ازش دفاع کنی و حریم رو حفظ کنی. اما در سایر موارد مثلا اقدامی انجام نده، توقف کن. اینجا تلفیقی از قوت احتمال و قوت محتمل آمده. میگم هر وقت احتمال قوی دادی، پس قوت احتمال دخیله، معیاره. چه اینجا چیه؟ ها؟ بفرمایید. موضع دشمنه، پس نوع موضع خودیه، پس نوع محتمل هم دخیل شد، به این هم توجه شد که چه چیزی تو احتمال میدی. این دوتا فاکتور با هم روی هم میشه معیار و منات اقدام این شخص جاهل. واضح شد؟ احتمال اون که مشخصه، این که این 60% محتمله، اون 40%، اینجا قوت به سمت اون 60%ی است. محتمل یعنی ما با قصد نظر از میزان احتمال اون محتمل خودمون رو، اون محتمل، اونی که احتمال میدیم، اون چیزی که احتمال میدیم در واقع اتفاق بیفتد رو میسنجیم. بله دیگه، هر دو احتمال هم در عالم خارجه، تو ذهن شما یه شخص خارج داخل نداره، در شما ذهن در چه سمتی. مثلا کنید الان در مسئله ما دو تا احتمال هست، حفظ موضع خودی یه طرف قضیه است، ها؟ و انهدام مواضع دشمن طرف دیگر قضیه است. کدام یکی از این دو طرف فی نفسه بر من مهمه که حاضرم دیگری رو هم فداش کنم، حاضرم حفظ مواضع خودی کنم ولو به قیمت عدم انهدام مواضع دشمن، یا حاضرم انهدام مواضع دشمن کنم ولو به قیمت عدم حفظ مواضع خودی و نابودی مواضع خودی؟ اصلا کار ندارم که احتمال هر کدوم چند درصده، خود این دوتا رو با هم میسنجی. فرض کن صفر، هر دوشو فرض کن 50-50، کاملا شک. حالا مهم هم نیست که این حالت باشه ها، اما حالا فرض اینجور بگیر. یه وقتایی هست که حفظ مواضع خودی اونقدر مهمه که حاضر نیستم به هیچ قیمتی موضع خودی منهدم بشه ولو به قیمت انهدام مواضع دشمن. اینجاست که حتی اگه 20% هم ضعف احتمال شد، 20% هم احتمال بدم سلام این موضع خودیست، باز هم میگم آقا نسبت به این موضع حفظ حریم کن، مواظبت کن، مراقبت کن، یه وقت اقدامی علیهش نکنی. روشنه تا اینجا؟ خیر. حالا در صورت سوم تلفیقی از هر دو بود، هم میدیدیم احتمال قوی در کدوم سمته و هم میدیدیم که اون چه که احتمال قوی روش رفته چیه، یعنی محتمل چیه. این تلفیقی از قوت احتمال و محتمل میشد. میگفتم اگر موضع خودی تا 80% محتمل شد، نسبت به این موضع حفظ حریم کن، مراقبت کن. مثلا اگر دیدی مانع آفتی امنیت این موضوع رو تهدید میکنه در مقابلش مقاومت کن. خب مرحوم شهید سعد معتقده که اماراتی که حجت شدند و اصول عملیه بحث و محرزی که اعتبار یافتند پشتوانه شون یه همچین نگاهیه. شارع مقدس وارد تک تک مواردی که شما درشون دوچار شک شدید که نمیشه، شما در صدها مسئله مبتلا به شک و جهلید، میخواد یک معیار کلی بده که بر اساس این معیار کلی یا معیارهای کلی شما مشکل تحیر خودتون رو در وقت شک و جهل علاج کنید. روشن تا به اینجا؟ ببینید، شما هر وقت احتمال میدید این فعل واجب باشه یا مباح، احتمال میدید آیا این فعل دارای مصلحت ملزمه است، الزام آور، یا دارای عرض بکنم نه ملاک اباحه است، ملاک اطلاق العنانه، ملاک آزادی مکلفه. خیلی وقتی از بعضی افعال شعار خواسته شما درش آزاد باشی، خواسته هیچ الزامی درش نباشه. یه پدر گاهی اوقات میخواد بچهش در یک موضوعاتی آزاد باشه، هر وقت خواست چیزی بخوره، هر وقت نخواست. لذا مثلا نسبت به خوردن هیچ تکلیفی، نه تکلیف به فعل نه به ترک نسبت به اولادش نداره، با اینکه او در این قضیه آزاد باشه. نسبت به مهمانش بهش میخواد یه آزادی، آزادی خیلی وقتا موضوعیت داره. مولا میبیند که بین مصلحت شدیده و بین ملاک اباحه که آزادی و اطلاق العنانه، این مکلف مردده، نمیدونه کدوم یکی از این دو راه سامه معیار قرار بدهد. بعد مولا به خودش بسنجه و یک راهکار ارائه بده. گاهی اوقات هم مکلف بین اباحه و حرمت شک میکنه که آیا مثلا این فعل دارای مفسده شدیده است، حرامه، یا دارای ملاک اباحه است، اطلاق العنان و آزادی، آزادی او در این فعل موضوعیت داره و برای شارع مهمه که بشه ملاک مباح بودن. تو این جور مواقع رفقا گاهی اوقات شارع فقط قوت احتمال رو لحاظ میکنه، قوت احتمال، میگه با قصد نظر از اینکه چه چیزی در مسئله محتمله، احتمال مفسده میدیم یا احتمال آزادی، با قصد نظر از اینکه چه ملاک واقعی در مسئله احتمالش میره، تو بچسب به اون احتمال قوی تر، ببین اون احتمال قوی ترت به کدوم سمت میره، به اینکه این فعل واجب باشه و مصلحت ملزمه پشتش باشه یا مباح باشه و اطلاق العنان پشتش باشه، ببین به کدوم سمت میچسب. هرگاه شارع رفقا قوت احتمال رو به عنوان راهکار برای شخص جاهل پسندید، براش اماره ای رو حجت میکنه. اماره چیه؟ اون چه که مفید زنه. زن چیه؟ همون احتمال غالبه، احتمال قوی تر است، میشه زن. شارع مقدس میگه ببین خبر ثقه چی میگه. هر کدوم که خبر ثقه از قول امام نقل کرد، همون نسبت به دیگری قوی تر است. اگر نقل کرد که حاضر فعل واجب، قال الامام حاضر فعل واجب، احتمال وجوب و وجود مصلحت ملزمه قوی تر می شود از احتمال اباحه و اطلاق العنان. روشن تا اینجا؟ اگر امام فرمود هازا حرام، احتمال حرمت و مفسده ملزمه قوی تر می شود از اطلاق العنان. اماره مایوفید و زنت، اماره معانی مختلفی داره. اونی که الان مشهور هست در کلمات آقایون عبارت است از اون چیزی که ما یفید و زنن نوعن، برای نوع مردم مفید زنه. به میگن اماره در اصلاح اصول زنه. دلیل محرز زنی اصلا محرزش هم میخواد نگذید که برای سخت نباشه، دلیل زنی میشه اماره، دلیلی که برای نوع مردم افاده زن میکنه. خب این از این خوشن شد تا به اینجا مطلب. بسیار رفقا، اگر شارع موقف، پس هرگاه شارع اماره رو حجت کرده، اماره کار کردش این است که یک طرف از دو طرف مسئله را از حیث احتمالی که پشتش هست قوی تر میکنه، کار کردش افاده احتمال قوی تره. هرگاه شارع اماره رو حجت کرد، جاهل و مکلف کرد از اماره تبعیت بکنه، معلوم میشود که قوت احتمال مد نظر اوست و بس. این از این. در مواردی که شارع اصل عملی بحث، خوب دقت بکنید، در مواردی که شارع اصل عملی بحث جعل کرده، اینجا تنها معیاری که مد نظر شارع مقدس هست قوت محتمله. قوت محتمل. ببینید، شمایی که نمیدونید این فعل حرام است یا مباح، هم احتمال میدید مفسده ملزمه پشتشه باید اجتناب کرد، هم احتمال میدید اطلاق العنان پشتشه باید در قبالش آزاد بود. شارع باید به خودش بسنجه با قصد نظر از اینکه احتمال کدوم یک نسبت به دیگری برای شما قوی تر هست، این 20 مثلا اون 80، این 60 اون 40، با قصد نظر از میزان احتمالی که پشت هر کدوم از این دو طرف مسئله هست، بعد به خودش بسنجه شارع که آیا براش مهمتره که شما از مفاسد ملزمه اجتناب کنید ولو به قیمت اینکه آزادیتون یه جاهایی ها سلب بشه، یا نه براش مهمتر است که شما آزادیتون محفوظ باشه ولو اینکه یه جاهایی ندانسته مبتلا بشید به مفسده ملزمه. بعد بسنجه، مثل بچه‌ای که شما ولش میکنید، این بچه رو ولش میکنید بازی کنه، آزادی این بچه برای شما مهمه که بدوه بازی کنه به هر سمتی که میخواد، یا اینکه خدای نکرده ممکنه تو این رفت آمدها و بازیگوشی ها زمین بخوره، پارکیست مثلا، پله ای داره، پدر باید تصمیم بگیره آیا آزادی بچه براش مهمه ولو به این قیمت که احیانا زمین بخوره، یا حفظ سلامتی بچه براش مهمه ولو به این قیمت که آزادی بچه رو سلب کنه، باید تصمیم بگیره. اگر مولا آزادی مکلف براش معیار بود ولو به این قیمت که احیانا ملاکات ملزمه را استیفا نکند، مصالح ملزمه را عرض بکنم جلب نکنه، مفاسد ملزمه را دفع نکنه، اگر این بود اصل براءت که اصل عملی بحث و صرف جلب کنه براش، اما اگر براش این مهم بود که این فرد نسبت به ملاکات ملزمه حریم داشته باشه، نسبت به ملاکات ملزمه اجتناب داشته باشه، این براش اگر مهم بود، اینجاست که رفقا، اینجاست که این مولا برای این شخص اصل احتیاط رو که از بین برنده آزادی شخص جعل میکنه، میگه احتیاط کن که مبادا مفسده ملزمه ای را مرتکب بشی یا مصلحت ملزمه ای را از دست بدهی. پس اینجا قوت چی معیاره؟ محتمل. اصلا کار نداریم که ازا اصل براءت جاریست حتی اگه شما 80% احتمال حرمت بود، اصلا کار به قوت احتمال، اصل احتیاط جاریست در موضع خودش ولو اینکه شما 80% احتمال عدم تکلیف بدید، احتمال آزادی بدید. مهم نیست میزان احتمال چقدر. بله، از لسان شارع مقدس: کل موضع اوجب علیک شارع الاحتیاط، مثل دماء مثلا، میگه در دماء بعضی ها زود احساس تکلیف، تو خود مکلف بینی ماجور بعضی ها دارن زود احساس تکلیف میکنن، بعد فلانی کشت، بعد حیثیت فلانی رو مثلا برد، بعد اموال فلانی رو مصادره کرد، شارع در دماء و اموال و اعراض امر به احتیاط میکنه. میگه اگه 80% یقین کردی فلانی واجب القتله، 20% واجب الحفظ پنداشتی، احتیاط کن جانب حفظ او رو بچست، نه مبادا یه وقت بیگناهی رو بکشی به قیمت اینکه مثلا خواستی واجب القتلی رو بکشی. مثلا لسان شارع جواب اما راجب حقوق الله، مثلا جایی که حق اللهه، شک میکنم این گوشتی که الان، حالا یه خود گوشت بحثش ممکنه چیزش داره، شک میکنیم آیا این عنصری که الان در طبیعت کشف شده اکلش جایزه یا نه، دارویی که اخیرا ساختن جایزه یا نه. شارع میگه بخور از براحت نوش جانت. شک میکنیم این فعلی که مثلا الان رایج شده، تلقیح مصنوعی، آیا این جایز یا نه، است براعت، دلیل بر حرمت نداره. اینا چیزهاییست که خلاصه از لسان شارع باید فهمید. ما در واقع روی قضیه رو میبینیم، عمق قضیه رو باید کشف کنیم، حدس بزنیم. روی قضیه تو ادله آمده، یه احتیاط واجبه. عمق قضیه این است که حتما قوت محتمل در جانب تکلیف بوده که شارع احتیاط واجب کرد. خب رفقا، در مواردی از قبیل استصحاب که اصل عملی محرز هست، ما تا الان امارات رو گفتیم تمام، عرض بکنم خدمتون که اصول عملی بحث هم گفتیم، حالا اصول عملیه غیر بحث یا محرز. ایشون معتقد پشت این قبیل اصول هر دو فاکتور لحاظ شده، هم قوت احتمال هم قوت محتمل. استصحاب رو نگاه بکنیم. ببینید وقتی شما در موضعی میخواید استصحاب بکنید، وضعیت اینه که این حالتی که الان مشکوکه، وضعیت سابقش قطعی و مشخصه، یک حالت سابقه متیقن داره و الان که حالت لاحقه محسوب میشه حالت فعلی، حالت مشکوک. خب از یک طرف همین که ما یقین داریم به حالت سابقه شی، این برای ما این زن رو ایجاد میکند که شی نسبت به حالت قبل خودش تغییری نکرده. پس نکنید استصحاب مطابق با قوت چیه؟ احتمال. زید تا دیروز زنده بود، امروز آیا زنده است یا مرده؟ نوعاً ما نسبت به بقای حالت سابقه زن داریم، معیار هم نوع ها، نه فقط شخص، فرد، مورد، نوع مردم اینجوریه. لذا شما بقالی که در کوچه فلان هفته قبل، حتی ماه قبل، بلکه سال قبل دیده بودید رو امروز هم بدون اینکه استفسار جدید بکنید بیرون سراغش خرید کنید، استصحاباً لبقای، بگید هنوزم باقی است. روشن عباره؟ خب پس یکی قوت احتمال در قضیه هست، این یک. در این حال رفقا، فقط قوت احتمال معیار ها نیست، نوع محتمل هم، نوع محتمل هم برای شارع مقدس مد نظره. چطور؟ ایشون با قصد نظر، شارع با قصد نظر از میزان احتمالی که پشت بقا هست با خود سنجیده که شما آیا اون یقینی که به حالت سابقه داشتید رو نقض کنید، مثلا به واسطه شکی که کردید کنار بذارید، یا نه اون یقینی که به حالت سابقه داشتید رو حفظ کنید. دیده این که مکلف در مواقعی که یقین به حدوث داره، شک در بقا، با قصد نظر از این که بقا یا عدم بقا چقدر احتمال داشته باشه هر کدوم، نفس این که اون یقین به حدوث، اون یقین سابق رو حفظ بکنه، به صرف احتمال دست از یقین سابق نکشد، خود این فی نفسه چیز خوبی است، خود این فی نفسه چیز ارزشمندی است. این میشه یک نوع توجه به محتمل. کسی که در شرایط استصحابه دو محتمل داره دیگه، احتمال میده بقاء حیات زید را، یه محتملش احتمال میدهد ممات زید را، درسته؟ شاره میده همینی که این شخص بیاد اون یقین سابقی که به حیات داشت را در وقتی که الان دچار شک شده نقض نکنه و همچنان معیار عمل قرار بده، این بهتر است از این که بخواهد عملی برخلاف یقین سابقش بکنه بنابر ممات زید بسه. این محتمله، دو محتمل در قضیه است، فارغ از این که هر کدوم چند درصد احتمالش بکنه. لذا رفقا ما دو تا قضیه، دو تا فاکتور در مسئله استصحاب میبینیم لحاظ شده، قوت احتمال و قوت محتمل. ایشون بر همین اساس میگه در امارات لوازم عقلی مؤدای اماره هم با حجیت اماره ثابت میشه، اما در غیر امارات چه اصول عملی بحث و چه محرز، لوازم عقلی مؤدای اصل ثابت نمیشه. چرا؟ ببینید رفقا، قوت احتمالی که انسان نسبت به یک چیز میده عیناً نسبت به لازمه عقلی اون چیز هم میدهد، هیچ فرقی در قوت احتمال بین دو ملازم نیست. شما اگر 80% احتمال بدید که خورشید در آسمانه، دقیقاً 80% احتمال میدید که هوا روشن. غیر از اینه میشه من بگم آقا مثلا 80% احتمال میدم خورشید در آسمان باشه، اما مثلا 70% احتمال میدم الان روز باشه؟ این معقول نیست، اینو لازم و ملزوم هم دیگه. اگر شما 80% احتمال بدید زیدی که متولد سال 1355، 80% احتمال بدی الان زنده است، دقیقاً 80% احتمال میدی 40 سالش. میشه من اینو مثلا بگم 40 سالگیش 70%، اما بقا حیات او مثلا 50% کمتر. میشه اصلا چیزی معقوله؟ نه. اگه او زنده است قطعاً 40 سالشه با توجه به سن تولدش، اگه هم زنده نیست که. ببینید همون میزان احتمالی که فرق، همون میزان احتمالی که فرد نسبت به مؤدای اصل میده، نسبت به لوازم عقلی غیر قابل تفکیک از این، عذر میخوام، همون میزان احتمالی که فرد نسبت به مؤدای اماره میده، نسبت به لوازم عقلی غیر قابل تفکیک از این مؤدای اماره هم میده. اگر معیار حجیت اماره قوت احتمال، فرقی بین مؤدای اماره و لوازم اون نیست، در هر دو عین این قوت تکرار. لذا اگه خبر ثقه گفت زید زنده است، نه فقط حیاتش اثبات میشه که این که سنش 40 سال هست هم اثبات میشه، این که الان باید حسب عادت ریش و محاسن داشته باشه این هم اثبات میشه، چون قوت احتمالی که رو همه این حامیره یکی یکسان. این بره کنار. اما اونجایی که رفقا نوع محتمل پاش باز میشه، یا تماما مثل اصل عملی بعد، یا به شکل جزء مثل اصل عملی محرز، هر جا پای قوت محتمل بیاد وسط، ممکنه شارع و فقای عنایتی رو معدای اصل، رو معدای دلیل داشته باشه که این عنایت رو روی لوازمش نداشته باشه. مثلا براش مهم باشه که شما اونی که قبلا بهش یقین داشتید رو معیار عمل قرار بدید. من یقین به حیات زید داشتم، اما یقین به 40 ساله بودن زید نداشتم. زید سال 55 به دنیا آمد، سال مثلا 65 مفقود شد. ها، من هیچ یقینی نسبت به 40 ساله بودن او هیچ وقت پیدا نکردم. او اگه همون موقع مرده باشه اصلا 40 سالگی رو درک نکرده. ممکنه شارع مقدس این که شما یقین سابقت رو نقض نکنی، این براش مهم بوده. رضا گفته اون یقین، خب من اگر باشه یقین سابقم رو نقض نکنم، فقط باید به حیات زید بچسبم. 40 ساله بودن زید اصلا قبلا یقینی نبوده تا من بخوام مثلا نقضش بکنم یا نکنم. نوع محتمل که بیاد وسط فرق کنم. خب اگر فقط در استصحاب مثلا قوه احتمال بود، وقت لوازم عقلی هم ثابت میشه. چون همین قوه احتمالی که مثلا شما با استصحاب نسبت به حیات زید میدید، نسبت به 40 سال شدن او هم میدید. اما اینجا دو فاکتور، هم قوت احتمال، هم نوع محتمل. اینکه این محتمل حالت سابقه یقینی داشته باشه. روشن شو؟ اینکه این محتمل حالت سابقه یقینی داشته باشه. خب بین حیات زید 1، 40 ساله بودن او 2، نبات لحیه و صورت او 3، بین اینها کدام یک حالت سابقه یقینی داره؟ فقط حیاتش. ما هیچ وقت یقین نکردیم بر صورت زید ریش رو ایده، چون از سن 10 سالگی گم شد. هیچ وقت 40 سالگی زید برای ما یقینی نشد. در استصحاب نوع محتمل هم مهمه که محتملت مسبوق به حالت سابقه یقینی باشه. خب تخییر هم جز اصول عملی بحثه. تخییر در وقتی که دوران بین المحظورین باشه. شارع مقدس میگه هر وقت بین الزام و حرمت گیر کردی، حالا بعد فرض بگیم تخییر شرعیه، چون دو بحثه که عقلی و شرعی، اگر تو بین وجوب و حرمت گیر کردی، عرض بکنم خدمتتون که این که اجتناب بکنی از مفسده ملزمه یه محتمل، یا اجتناب بکنی از، یا اینکه دفع بکنی مفسده ملزمه را، یا جلب بکنی مصلحت ملزمه را، برام فرق نمی‌کنه. مخیری هر کدوم خواسته انتخاب کن. قوه احتمال در تخییر، تخییر نداره پشت هم چیزی. اگه خبر ثقه قائم شد بر حرمت، جایی شما احتمال حرمت و وجوب میدید، واسه مال اونجاست آخه. شما در فرض، خب در اینجور مواقع که اگه قوت بد بیاخه یه اماری بیاد وسط. ببینید قوت احتمال، قوت احتمال منشأ میخواد، منشأش اماره است. اماره است که قوت احتمال ایجاد میکنه به یک طرف در قبال دیگری. بدون اماره که خب. و هناک معنا آخر للاصول العملیه المحرزه، یه معنای دیگری هم برای اصول عملی محرز هست. ینسجم و مع طریقتنا، منسجم و هماهنگ است با طریقه ما در تمییز بین امارات و اصول. ما یعنی کی؟ های صدر. و هو انه کلما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری ثبوتن، هرگاه لحاظ شود در جعل حکم ظاهری در مرحله ثبوت، این که مرحله ثبوت میگه این در مرحله ملاک، ثبوت حکم همون ملاکه، حکمه که به تبعش اراده میاد و به تبع اراده جعل میاد. اول ملاک رو میبینه چیه، بر اساس ملاک اراده‌ای در نفس مولا شکل میگیره، بر اساس اراده حکمی جعل میشه از سوی مولا. کلما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری، در مرحله ثبوت قبل از این که بخواد کار به اثبات بکشه، سخن بگه، اثبات محل مرحله ادله است، مرحله بیانه. هر وقت لحاظ شود، خب لوحظ لحاظ شود، اهمیت و نائب فاعل لوحظ است، اهمیت المحتمل فقط، حتی فقط نمیخواد، نه فقط نمیخواد، فهو اصلون عملیون، اصلون عملیون. وقت اگه فقط اهمیت محتمل لحاظ بشه میشه اصل عملی چی رفقا؟ بعد اگر علاوه بر اهمیت محتمل اهمیت احتمال هم لحاظ بشه، قوت احتمال هم لحاظ بشه، میشه اصل عملی محرز. در تعریف اصل عملی همین کافیه که بگیم پای اهمیت محتمل در بینه، چه تماما چه جزءاً، کل جزءش دیگه مهم نیست. فإن لوحظ فإن لوحظ، من به نظر میاد آقای صدر بعد این فقط رو بیاره ها، یعنی بعد اینجور عبارت رو بیاره، به نظر بنده بگه که انه کل ما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری ثبوتا اهمیت المحتمل فقط فهو اصل عملی بعد، چون بعد خودش محرز رو میگه، اینه بگه اصل عملی و بعد بگه فإن لوحظ، مثلا اینجور منطقه عبارت غلط نیست، این هم میشه، حالا ایشون در واقع خود از اون اصل عملی یه شاخه جدا کنه. فإن لوحظ منظمن، اگر لحاظ شود، منظمن الیه، منظم به اهمیت محتمل، قوت احتمال، قوت و نائب فاعل لوحظ است، منظم به اهمیت محتمل قوت احتمال لحاظ بشه، ایزن فهو اصل عملیون، شما بگید محرز، اصل عملی محرز. کما فی قاعده الفراق، قاعده فراق این ریختی، و الا فلا، و الا فلا. این و الا فلا یعنی چی؟ در غیر این صورت، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه لحاظ نشود اهمیت محتمل، نه کلن نه جزءاً، فلیس به اصل عملی، اصل عملی نیست. این و الا فلا یعنی همین، یا میتونه و الا فلا این باشه که اگر قوت محتمل منظم نشود اصل عملی محرز نیست، به هر دوش میشه زد. باشون شد؟ پس فعلا و الا فلا بستگیره به کدوم بزنیم، یا و الا فلا به این معناست که اصلا اهمیت محتمل لحاظ نشده که میشه اصل اماره، اساسا حجیت اماره میشه، یا به این معناست که انزمامی که اینجا اشاره میکند لحاظ نشده، وقت دیگه میشه اصل عملیه بعد. مطلب روشنه. حسن و الا این و ان لم یلاحظ، و ان لم یلاحظ چی؟ بستگی داره به کدوم که از دو لوحظه بخوره، بستگی داره به کدوم بخوره، به هر کدوم بخوره وقت نتیجه اون جواب هم منفی میشه، منتفی میشه. ول محرزیت و به هذا المعنا فی قاعده الفراق لا تجعلها حجتا فی مثبتات. قاعده فراق توضیح بدم، قاعده فراق مثل اصل استصحاب میمونه، جزء اصول محرز قلم داده میشه. شما از صلات فارغ که میشید احتمال میدید که این نمازتون همراه با خلل باشه یا فاقد خلل، آیا من رکوع رو انجام دادم یا جا انداختم؟ ها؟ حالا که از نماز فارغ شدی، شارع مقدس میگه احتمال این که شما نمازتون بدون خلل بوده و حواستون در نماز جمع بوده نوعا بیشتر از این است که مبتلا به حواس پرتی شده باشه. غلبه انتباه بهش میگن. انسان انتباهش بر غفلتش غالبه، غالبا منتبه تا غافل، درسته؟ خب پس رفقا، این که شما ملتفت باشید و منتبه باشید به وضعیت، این احتمالش بیشتر است از این که غافل از وضعیت باشید. قوت احتمال میاد وسط. اگر التفات داشته باشید قطعا رکوع رو به جا آوردید، نماز صحیح انجام شد. اگر غفلت کرده باشید رکوع رو انجام ندادید، نماز باطل بوده مثلا. خب پس نگاه کنید، قاعده فراق که حکم به صحت میکنه، یک فاکتورش قوت احتمال، احتمال صحت نسبت به فساد بیشتره، یک. اما خب ببینید اینجا نوع محتمل هم لحاظ شده، نوع محتمل این که بعد از فراق باشه، این که محتمل شما احتمال صحت و فساد کی اتفاق بیفته؟ ها؟ بعد الفراق. این یه نوع لحاظ اهمیت محتمله. لذا ایشون احتمال صحت و فسادی که در نماز برای مکلف، برای مصلی اتفاق بیفتد رو مشمول قاعده فراق قرار نداده. ولی که ممکنه هیچ فرقی بین احتمال صحت در نماز و احتمال صحت بعد از نماز از حیث قوت احتمال نباشه. در هر دو به خاطر قاعده غلبه انتباه ما 80% احتمال چی بدیم؟ صحت بدیم. اما شارع مقدس یه فاکتور دیگه هم لحاظ کرده، این که شما محتملت ها صحت بعد از صلاح، محتملت بعد از صلاح باشه ظرفش. این که شما احتمال صحت رو کی بدید؟ بعد از صلاح. این برای شارع مهمه. لذا ایشون آمده صحت بعد از صلاح رو بر فساد ترجیح بده. اینجاست که دو فاکتور درش دخیله. به تعبیر قشنگتر اینجا فقط قوت احتمال ایفای نقش نمی کنه. چیزی غیر از قوت احتمال هم دخیله. بله اگر صرفا قوت احتمال باشه دیگه نباید میگفت بعد از فراق، قبل از فراق هم باید این قاعده اجرا میشه. خب از همینجاست که قاعده فراق مثبتات خودش رو اثبات نمی کنه، لوازم عقلی خودش رو اثبات نمی کنه، چون جزء اصول عملی محرزه، جزء امارات نیست. ول محرزیت و به هازل معنا فی قاعدت الفراق لا تجعلها. محرزیت در قاعده فراق با محرزیت در خبر ثقه فرق میکنه. خبر ثقه دلیل محرزه، قاعده فراق اصل محرزه. محرزیتی که در قاعده فراق و اصول عملیه هست، این محرزیت احراز کنندگی واقع که واقع رو ولو به شکل ظنی احراز میکنند. در بحث فراق صحت احراز میشه به شکل ظنی، در بحث استصحاب بقای حالت سابقه احراز میشه ولو به شکل ظنی. این محرزیتی که در قاعده فراق هست قرار نمیدهد این قاعده را حجت در مثبتاتش. مثبتات یعنی چی؟ لوازم عقلی. در لوازم عقلیش حجت قرار نمیدهد. الا ان استظهارها، الا اینکه استظهار محرزیت از دلیل قاعده، اینکه شما استظهار کنید محرزیت را از دلیل قاعده و بفهمید که مثلا در قاعده فراق محرزیت، بالای محرزیت می‌نویسید قوت احتمال. اینکه بفهمید در قاعده فراق قوت احتمال هم دخیله، یترتب علیه بعض الآثار ایضا، بعضی از آثار برش مترتبه. ببینید شارع مقدس میگه در قاعده فراق ما علاوه بر قوت محتمل که صحت باشه، صحت بعد الفراق، خود این که صحت احتمالش بیشتر هست رو هم لحاظ کردیم که نوعا احتمال صحت بیش از احتمال فساد باشه، به این جهت که نوعا شخص ملتفته. بنابراین گفت اگر آمدیم شخصی شک که در صحت و فساد عملش کرد اما یقین داشت که ملتفت حین العمل نبوده، غافل بوده، اینجا دیگه راهی واسه قوت احتمال نیست. شخصی که یقین داره در نماز غافل از رکوع بوده، بعد شک کرده آیا رکوع رو جا آورد یا نیورد، یا جاهل بوده اساساً به یک جزی از عبادت، در حج خیلی میشه آقا من اصلا نمیدونستم که مثلا باید این سنگ رو به فلان موضع اون دیوار جمرات، چون اگه دیوار شده دیگه ستون نیست، به فلان موضع دیوار جمرات بزنم، حالا شک کردم که آیا به اون موضع زدم یا به جای دیگری، خب اصلا یقین داره که نسبت به این قضیه اون زمان غافل بوده، متوجه این نبود باید کدوم جا کدوم موضع سنگ رو بزنی. در این گونه موارد آقای مدعی هستند که قاعده فراغ جاری، شما بگید نیست، قاعده فراغ جاری نیست، ادعاشون این. چرا؟ چون قاعده فراغ مبتنی بر قوت احتمال هم بود، پشتوانه قوت احتمال هم این بود که شما غالبا ملتفت باشید تا غافل. در فرض ما شما یقین داره غافل بودی اساسا، دیگه اصلا جای واسه احتمال التفات وجود ندارد که بگیم انشاءالله حواست بوده. به همین خاطر قاعده فراغ جاری است که احتمال صحت هم از بخوام احتمال التفات هم برود، حداقل التفات حین العمل محتمل باشه، قطعی العدم نباشه. من قبیل عدم شمول دلیل القاعده، قاعده فراغ، لموارد ادام الاماریت و کشف، اونجایی که اماریت و کشف در عرض بکنم خدمتتون که منهدم باشد، لموارد ادام الاماریت و کشف نهاییت. فقا ببینید کشف عطفش بر اماریت، کشف مسبب بر سببه، این که حواستون باشه اماریت سبب کشف، این یک. ببینید این اماریتی که اینجا هست غلبه انتباه در انسانه، غلبه انتباه در انسان اماره ایست که کاشف از چیه؟ صحت عمل. موارد انعدام اماریت اونجاییست که ما علم داشته باشیم به عدم التفات، عدم انتباه در نماز، دیگه اینجا غلبه انتباه اماریت خود رو از دست میده، موضعی پیدا نمی کنه. شما که یقین داری منتبه نبودی چطور میتونیم بخوام بگیم به جهت غلبه انتباه در انسان انشاءالله شما منتبه بود؟ من یقین دارم منتبه نبودم. پس این انعدام اماریت و کشف مراد چیه؟ خب میمونه کلمه نهاییت. این نهاییت یعنی چی؟ من قبیل عدم شمول دلیل القاعده، اینکه دلیل قاعده شامل نشه موارد انعدام اماریت و کشف را نهاییاً. من هیچ وجه عرض بکنم خدمتتون که معقولی برای این نهاییاً نمیبینم، مگه بگیم این در نهایت صلات بعد از فراغ از صلات، مراد این نهاییان این در نهایت هم وقتی شما فارغ از صلات شدید ها، اگر احتمال التفات در خودتون ندادید اماریت دیگه اینجا از شما ساقطه. و من هنا، من هنا یعنی چی؟ از این جهت که استظهار شده است، از جهت استظهار محرزیت از دلیل قاعده فراغ ان استظهارا و اون میخوره، من جهت استظهار المحرزیت من دلیل القاعده یقال، یقال به چی؟ به عدم جریان قاعده فراغ در موارد علم به عدم التفات حین العمل. وقتی که شما علم داشته باشید هنگام عمل ملتفت نیستی، این هم از این
نهایت مفاد همون سوا مصفاد را برسونه، اماریتی که منتقی بشه و کشف
این قید کشف باشه نهاییت، موارد انهدام اماریت و کشف نهاییت. نمیدونم قید نهایین چی میخواد بگه شما حالا یه تعامل بکنید تا فردا ببینید چه دوتون ذهنتون میرسه. اگر رسید من بگی جان خب از اونجایی که انهدام چی؟
اماریت قادر کلام منعدم شده باشه.
خب
منعدم شده باشه
نه و بس عدم انتباه امتباه شده یقین و عدم
انتباه
داشته باشه یه دیگه قادر کلا جاری نمیشه. خب من بعدم به استثار قشنگتره از این جهت که ما استثار کردیم، از این جهت که استثار شده مخرزیت گفته شده که جاری نیست. اونایی که مطابق آقای خویی همچه عقیده ای داره، آقای سیستانی نه، آقای سیستانی قاعده فراغ منوط به احتمال التفات نیست. حتی اگه احتمال التفات هم ندید، بدونید یقین داشته باشید غافل بودید، باز هم قاعده فراغ خود به صحت بود. من هم متمایل به دیدگاه آقای سیستانی هستم، فکر آقای خویی و آقای سرد و اینها. امتناع یعنی چی؟ بله دیگه قضیه اینقدر سخت نیست. شارع مقدس بالاخره تکلیف واسه انسانی از بکنم تشریح کرده که خودش آفریده با هزار جور آسیب‌های فکری، با هزار جور ضعف، و طبیعتا شریعتی که شارع برای این انسان ضعیف از بکنم جعل کرده، این متناسب با طبیعت انسان باید باشه. مثلا خیلی وقتا اینجوری باشه، مثلا بنده خیلی از احکامو شاید مثلا در نوجوانی ندانم. خب مثلا مردم، ولی ما طلبا کمتر، اما بین مردم زیاده. خیلی از احکام بلد نیستن. سالها نماز خونده. حالا شک میکنه که آیا مثلا این ضوابط شریعت رو در وضوهایی که گرفته مراعات کرده یا نه. به صرف این که مثلا تو بلد نبودی و غافل بودی، ولو احتمال بدیم که این کارو انجام میداده ناخواسته، بگیم همه رو عادی کن، مشکله. بعدم ادله نبیه خوده میگم دقتهایی این که دقتهای فضاییه توی امارات تو افتاد. من نمیخوام خیلی در وقتی که حلقه سالسه میگم نقد آقای سعد بکنم و نقد آقای خویی بکنم، بنا ندارم. وقتی که کفایه میگیم آخوند خراسانی هستیم، وقتی رسائل میگیم شیخ انصاری هستیم، وقتی حلقات میگیم شهید صدریم، اگر مباحثه خارج باشه خودمون هستیم. یعنی این تفاوت ها هست. اما خب من بعضی از اینها رو احساس میکنم دقت هاییست که بیشتر ساخته انتظارات ذهنی است تا واقعیت های روایی و حدیثی ما. در واقع یک چی گفت، یک نوع تلاش برای منسجم سازی احکام، برای نظاممند سازی احکام. بله، اما خب باید مواظب باشیم این تلاش و این کوشش ما چیزی رو تحمیل نکنه به روایات. حالا بحثش در وقت خودش. من سلام علیکم و رحمت الله.